حالا نمیدونم روایت باشه که قبلا من این رو دیدم جایی که داریم که اون پرده های حجاب نورانی رو در عالم ملکوت باید ساله گر بنورده و برسه به مقام قرب، یعنی حتی در عالم ملکوت هم گویا پرده های از حجاب وجود داره که این هم ظاهرا مصداق هم حجاب نورانیه دیگه.
بله بله، هر مقامی
حجاب ظلمانی وجود نداره. گفتم
مقامات، بله بله هم مقامات.
پس ما حتی در عالم ملکوت هم پرده های از حجاب داریم که سال
آره من اول چیزم خوندم ان لله 70000 حجاب من نور و ظلمت. ما هیچ وقت به الله و ذات حق نخواهیم رسید دیگه. نهایت این مرتبه ای که هم برسیم باز وجود خودمونه، که بعضی ها میگن همین وجود تو ذنبه، گناه، همین بودن، همین وجود، باید این وجود آدم منسلخ بشه. لذا نوعا عرافات تحت عنوان انسلاخ وجودی از این حجاب ها میخوان عبور کنن.
خودم متوجه شدن این نکته خیلی مهمه. آیا سالک میتونه متوجه مثلا بشه یا اینجا باز اون بحث معلم و خضر راهی که دستگیر
بله
کنه و راه نشون بده داریم؟
در مسیر سلوک حتما باید آدم با پیر طریقتی، اهل سلوکی، شیخ کاملی این مسیر رو بدونه. شیخ کامل امام خودش یه استاد قدری مثل شاه آبادی داشت که در عرفان عملی یک بود. این آقا کسی رو صیام و روزه و عبادت بود، یک سالوک قدری بود امام. علاوه بر که عرفان نظری پیش خوند و علاوه بر که عرفان عملی خوند، انصافا سیل کرد، سیل سلوکی باش داشت. بله حتما باید یک استاد سالکی وجود داشته باشه.
درسته. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، توضیحات بسیار خوبی بود که در باب مسئله حجاب و دیدگاه حضرت امام آقای شاه بود در باب حجاب هایی که حالا چه حجاب ظلمانی چه حجاب نورانی اشاره کردید. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. در بحث حجاب اگر نکته پایانی مونده در این دقایق پایانی اشاره بفرمایید که انشالله از برنامه بعد وارد مقولات دیگری بشه.
حجاب های که مانع فطرت میشن، عایشه آبادی 7-8 تایی رو نقل کرده.
بله.
ولی وقتی میبینیم تو آثار امام خیلی بحث های حجاب رو واقعا فنی و
دقیق‌تر از عایشه آبادی
باز کرده. جناب عایشه آبادی میگه آقا اموری که الان سبب میشه فطرت محجوب بشه، یکی کدورت جوهره لطیفه نطفه، که این نطفه اگر از موارد کثیفه باشه این فطرت محجوبه.
این کثیفه بودن ناظر به مثلا حرام و حلال
بله بله بله, بله. یا مثلا صلب آبا و اجداد، ارحام غیر مطهره، تغذیه حرام، اون رضا به لبن مثلا حرام، یا مثلا تربیت و عادت به محرمات.
شاید یکی از شبهاتی که تو بحث‌های کلامی مطرح خصوص امروز من دیدم در ادبیات جدید هم مطرح میشه که حالا مثلا خدای ناکرد اگر فردی از مسیر غیر مشروع به دنیا میاد خودش چه گناهی کرده. شاید این بحث خیلی کمک کنه اون بحث که اون فطرت حقیقی اگر در مسیر ایجاد خودش اگر فطرت محبوبه نباشه، از همون ابتدا در واقع فطرت محجوبه خواهد بود دیگه.
بله ببینید این مبانی برمیگره به مبانی جناب شاه آبادی. جناب شاه آبادی چون اصل فطرت رو به عین ثابت شخص برمیگردونه.
بله.
و اگر کسی خدای نکرده از راه غیر مشروع ولد زنا باشه،
بله،
اینو برخور رافان گفتن خیلی سخته ای بتونه فطرت خودش رو برگردونه به فطرت محبوبه، خیلی سخته و اصلا بعضی گفتن از امور محال است. خب برای چه گناهی کرده به قول شما؟ اولا اینا همه وسیلن، یعنی اینا در قبل و این ثابت شخص، این اقتضاعات در وجود این ثابت شخص بوده. وقتی که تنزل میکنه اون شرایط و اسباب و مادر
مثلا
و
تینته
بله در تینتش بوده و لذا شیعه پاکه و تینتش از اهل بیت، کافر تینتش از سجینه و اون گل بدبوه و این ثابتش هم اقتضای این امر رو داشته. اینا بحثای خوب خیلی دقیق عجیبیه که اهل معرفت
حضرت امام به این مسئله
رو بله همینجوری اینا دارن، خیلی محظور بعضی ثبات رو حالا
درسته بله. هم بحثای تخصصی میشه، شاید محصولات رسانه‌ای اجازه نده به برخی از این بحثا بپردازیم. ما این اصطلاح فطرت محجوبه رو خب فراوان ته این چند برنامه داشتیم. این فطرت محجوبه هم ناظر به حجاب‌های ظلمانی است هم نورانی یا نه؟ فطرت محجوبه چون این مسیر سلوکی خب از عالم عنصری داره شروع میشه، اینجا این مسیر ابتدا با حجاب ظلمانیه، بعد که سلوک صورت میگیره کم کم.
البته ما عرض کردیم فطرت چون تشکیکیه، این فطرت محجوبه هم به نحو تشکیکی هی رقیق تر میشه، یعنی از ظلمانی میره باز ولی محجوبه، بازم تو اونجا هم تو حجاب نورانی هم محجوبه ولی محجوبش به نحو رقیقه تا برسه به اون اوجش که دیگه مثلا
فطرت محبوبه بشه.
محبوبه نه نه دیگه مسیر محبوبه هست، یعنی شما کافی از بحث هر مقداری که از حجاب ظلمانی خارج بشی به همون اندازه فطرت محبوب هم قرار گرفته.
درست.
در اینی که محجوبم هست، در اینی که محجوبم هست خیلی, تشکیکیه
برای. خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، بحثای بسیار خوبی رو در برنامه امروز ما شنیدیم. ما در فرمایشات از امام همین بیاناتی که از رسانه ها پخش میشه واژه حجاب ظلمانی، حجاب نورانی از حضرت امام زیاد شنیدیم. تبیین این دیدگاه را با مسائلی که امروز اشاره کردید بیشتر آشنا شدیم. بحث ما در باب سلوک فطری سالک الله بود که در مسیر سلوک ارتباطش رو می‌خواستیم با بحث فطرت دنبال کنیم. در ادامه مباحثی که در باب ریاضت داشتیم در برنامه امروز به بحث حجاب رسیدیم. خب قلب محوری ترین قسمت در باب سلوک سالکه که حقیقت فطرت اونجا وجود داره، در واقع موطن اصلی فطرت قلبه. خب قلب دو سویه ملکی داره و ملکوتی. خب در وادی ملک وقتی از عالم طبیعت این سلوک صورت میگیره حجاب هایی وجود داره، در واقع حجاب سلوکی رو ما داریم مطرح میکنیم نه حجاب وجودی، که در قسم حجاب سلوکی در واقع نقش بستن و انطباع صورت در قلب باشه مانع و نقشی پیش میاد که در واقع قلب اون رنگ رو به خودش میگیره و نمیتونه تو سلوک سود داشته باشه، کم کم اینها باید برداشته بشه. خب خود حجاب ها رو جناب استاد صاحبی اشاره کردن که دو قسم ظلمانی و نورانی داریم. حجاب ظلمانی ناظر به موانع و حائل هایی است که جنبه های ناسوتی و ناپاکی در عالم طبیعت دارن و در واقع شاکله انسان در این عالم طبیعت وقتی شکل میخواد بگیره خود به خود با این حجاب ها همراه خواهد بود. اصلا شاید یکی از وجوهی که انسان به سمت تکالیف کشیده میشه، تکلیف که اون رنج و سختی درش وجود داره، من همینه که از این حجاب ها کنده بشه تا به وادی نور پیدا راه پیدا کنه. خب وقتی تو این وادی داره سیر میکنه، خود وادی سیر الله در مسیر صعود انسان با حجاب های نورانی همراه خواهد بود. البته حجاب های نورانی برخلاف حجاب های ظلمانی اون رقت نورانیت هم درش وجود داره، ولی خب خودش اگر به خودمون مسئله سلوکی فرد سالک توجه کنه، یعنی مثل عبادت مثل ذکر، خب این خودش حجابیست. این مسیر باید تا جایی پیش بره که از این حجابهای نورانی هم انسان فاصله بگیره تا به قرب حقیقی راه پیدا کنه، در واقع به خود خدا توجه کنه، که انشاءالله توضیحات بیشتر رو در برنامه آینده از زبان جناب استاد صاحبی خواهیم شنید. تشکر میکنم از حضورتون حضرت استاد و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید. تشکر میکنم و تا برنامه آینده همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
رسانه دین صدا.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن، هنوز پری از شکوه شکفتن، هنوز چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که شهدا در قهقهه مستانهشان و شادی وصولشان نزد او روزی می‌خورند. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما همراهان خوب رادیو معارف. امروز می‌خوایم یاد کنیم از یکی از رویش‌های انقلاب، یه جوان با غیرت و شجاع خطه گیلان، شهیدی که هوش و تدبیرش زبان زد اهل فن بود، شهید مدافع حرم یدالله قاسمزاده.
امروز مسئله شهدای دفاع از حریم اهل بیت مطرح است. این از اون ماجراهای عجیب تاریخ است. از ایران، از افغانستان، از کشورهای دیگر کسانی را میفتن. ما در دوران جنگ جوانها را تشویق میکردیم به این که برید به میدان جنگ و میرفتن، اجابت میکردن، امام یه سخنرانی میکردن، خیلی جوانها راه میفتاد میرفت. امروز چنین تشویقی ما نمی کنیم. در این حال این انگیزه چقدر قوی است، این ایمان چقدر شفاف است که این جوان بلند میشه از همسر جوانش، از کودک خردسالش، از زندگی راحتش میگذره، میره در یک کشور غریب، در یک خاک غریب، در راه خدا مجاهدت میکنه و به شهادت میرسه. این چیز کوچکیه.
شهید قاسمزاده به زعم اونایی که باهاش بودن بسیار جوان خوش اخلاق و متواضعی بود. علارغم این که یک فرمانده غیور و مدبر بود، ولی هیچ موقع با بقیه بیمهری و فخر فروشی نمی کرد، طوری که همه اونایی که باهاش ارتباط داشتن از صمیم قلب دوستش داشتن و بهش احترام می زشتن.
برج 8-95، بنده حقیر با شهید یدالله قاسمزاده با هم همسفر شد. حالا با توجه به مأموریتایی که ایشون داشتن و تخصصی که داشتن، توی حلب کمتر می اومدن. ایشونو حالا ما رفتیم اون بچه‌هایی که با هم قرار بود کار بکنیم تقسیم وظایف کردیم. یه منطقه بود توی شهر حلب، توی ریف جنوبی حلب به اسم راموسه. ما راموسه رو سپردیم به آقای شهید یدالله، گفتیم شما فرمانده این محور وایسا و کارهای اینجا رو انجام بده، ردخ و فتخ و اموراتشون هرچی هست اونجا کاراشون رو باید انجام بدیم. ایشون هم انصافا از توانی که داشت خیلی بیشتر مایه گذاشت، انصافا یعنی میگم خارج از توانش، با اینکه مجروح هم شده بود قبلا سال 93، ولی خیلی توان میذاشت و از اون پای مجروح و تیر خوردهش که بالای زانوش تیر خورده بود کار میکشید که وقتی فشار دیگه زیاد میومد پاشو نمیتونست بلند کنه، پاشو میکشید رو زمین. تموم شد الحمدلله، زدیم اون مربعی رو که میخواستیم، عملیات انجام دادیم شکر خدا، رفتیم گرفتیم، تثبیتش هم کردیم، یعنی بردیم خطوط دفاعیمون هم چیدیم، همه کارا رو انجام دادیم. ما اومدیم عقب، اتفاقا نماز شد، گفت نماز رو بخونیم اینجا. گفتم آره نماز رو بخونیم تا بریم عقب، ممکنه دیگه طول بکشه و از وقت فضیلت بگذره. شروع کرد از آن گفتم، صدای خیلی قشنگی هم داشت. قاری قرآن بود، شروع کرد به اذان دادن و از اول که شروع کرد رسید به قسمت اشهد ان علی ان ولی الله، صداش هم خیلی قشنگ تو شب میدونید صدا بیشتر میپیچه و بیشتر میره. آقا به ان علی ان ولی الله که رسید، این آقا شروع کردن از اون با تیروار پیکا زدن و قناسه زدن، حالا کور میزدن چون شب بود نمیدونه، ولی به سمت صدا شروع کردن تیراندازی کردن. گفتم بابا یدالله بشین ببینیم، حالا بخاطر یه اذان ما رو به کشتن میدی اینجا. حالا کار کردیم هیچیمون نشده، هدف رو گرفتیم. حالا سر اذان دادن گفت نه، اینا باید این صدای امیرالمؤمنین تو این منطقه باید بپیچه، اینا گمراهن، شاید چه بسا مثلا این صدا باعث بشه اونا هدایت بشن. یعنی تو عین جنگیدنشم یعنی هدف داشت، این نبود که فقط دنبال کشتن باشه، نه، دنبال این بود که حالا بلا تشبیه مثل ابی عبدالله که اون لحظه آخر میخواست قاتل خودشم هدایت بکنه، میگفت اینا جاهلن، نمیدونن که اینطوری شدن دشمن امیرالمومنین، بلکه مثلا هدایت شدن.
شهید یعنی اون انسانی که در راه آرمان‌های معنوی کشته می‌شود و جان خود را که سرمایه اصلی هر انسانی است صرف می‌کنه برای یک هدف و مقصد الهی.
شهید برترین مجاهد است و شهادت عالی‌ترین مرحله جهاد. جهاد از خود گذشتن و از خیش بریدن و به حق پیوستن است. جهاد خواست خدا را بر خواهش دل مقدم داشتن و آن را نادیده گرفتن است.
مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار. مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار. زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار، بیقرار. زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار، بیقرار، بیقرار.
یکی دیگه از خصوصیاتش این بود که خیلی ولایت مدار بود، یعنی پشت بیسیم من هر وقت صدا می زدم ایشونو ابو جواد، ابو جواد، غیر از چشم هیچی از ایشون من نشنیدم. بهش می گفتم آید الله، حالا اونجا چون اسم جهادیش ابو جواد بود، می گفتم آی ابو جواد چشم نگو، من پشت بیسیم بعضی وقتا بهش می گفتم ما رو چوبکاری نکن. گفت نه، شما بر من ولایت دارید و باید که من از شما اطاعت بکنم. اگه واقعا به این اعتقاد داریم که ولایت پذیر باید باشیم، اینم یک نوع ولایت مداری و ولایت پذیر.
همه آنها پرتوهای از شمس وجود حق هستند که در این ظلمتکده تابیدند تا جهان را به نور ولایت روشن کنند. ما از سوختن نمی ترسیم که پروانه های عاشق نوری و هر جا که نور ولایت است گرد آن حلقه می زنیم. پیام ما استقامت است و این همان نوری است که فراتر از زمان و مکان از خزائن معنوی آیه مبارکه فاستقم کما امرت و من تاب معک بر ما تابیده است و این چنین آینده از آن ماست. العاقبت للمتقین.
آقای شهید قاسم زاده خیلی پیگیر حق و حقوق نیروهای زیر مجموعش بود. فرمانده ما میگفت که من این یدالله رو مثل پسر خودم دوستش دارم. خیلی، یعنی رابطه جدای از فرمانده و نیرو بودن، یه رابطه عاطفی و احساسی شدیدی هم بین اینا وجود داشت که مثل پسر خودش دوستش داشت. و اینا رو همه بعد از شهادتش میگفت خیلی من دوستش داشتم و اینم میدونست که من چقدر دوستش داشتم
ولی بارها میگفت میومد میشست تو دفتر من، گفت آقا جایگاه حقوقی نیروی منو تا درست نکنی اینجا من از این اتاق بیرونم. گفت بارها میشد تو اتاقم دعوا میشد، با هم دعوا میکردیم، جر و بحث میکردیم که آقا حق و حقوق نیروی منو باید بدی، اگه ندی من فلان میکنم، من شکایت میکنم، من بیسار. گفت ولی من آرزومون تو دل خودم، گفت هیچ وقت هم بیان نکردم پیش خودش که یک بار بگه آقا حق حقوق خود من. میگفت هر سری که میومد میگفتم الان مثلا این سری دیگه میگه که آقا حق حقوق خود من چی میشه، ولی یک بار میگفت من نشنیدم از این تو این طول مثلا چند سالی که مدیر بود، به عنوان مدیر کلم داشت کار میکرد، یک بار بخواد بیاد بگه آقا حق حقوقی که بهش هم ندادند تا زمان شهادتش هم این حق حقوق رو بهش ندادند، و این بند خودم یک بار هم مطرح نکرد.
خانواده شهید قاسمزاده میگن یکی از خصوصیات بارز آقای عبدالله کتون بودنش بود. سختی ها و مشقتاشو به کسی نمیگفت، حتی چندین مرتبه که مجروح شده بود نذاشته بود کسی بفهمه. خواهرش میگه یه بار که رفتم خونشون دیدم خوابیده، تعجب کردم، سوال کردم چیزی شده، اونجا بود که متوجه شدم مجروح شده ولی کسی خبر نداره. خواهرش میگه ما نمیدونستیم که کجا میره، آخه فقط میگفت میرم ماموریت، تا اینکه یه بار که سوغات برامون آورده بود متوجه شدم که این شیرینی‌های سوریه است. خواهرش میگه بعد از اینکه فهمیدم سوریه میره بهش گفتم چرا نرفتی برای خودت یه شغلی انتخاب کنی که همیشه تهران باشی و براتم راحت تر باشه؟ در جواب هم گفت که هر کاری که در راه خدا سخت‌تر باشه اجر و پاداشش هم بالاتره.
ای قسمت یه ستاراست توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل گنچه ها تو بارون، مثل گنچه ها تو بارون. تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره، سرد و بی صدا نمیره. ای که کوچمون با اسمت شده سر بلند و روشن، این روزا به جای هر کس قصه هامون از تو میگن، با تو من موجم و ماهی سمت دریای تو راهی، اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی، اگه دستامون نگیری گم میشم سر دراهی.
برادر شهید از تواضع شهید میگه، میگه آقای عبدالله اینقدر متواضع و مهربون بود که همه فامیل و آشنا دوستش داشتن، حتی بچه‌ها و کوچکترها هم بهش علاقه مند بودن. خواهر شهید قاسمزاده میگه داداشم خیلی شوخ‌طبع بود، با بزرگا بزرگ بود و با بچه‌ها بچه. کاری کرده بود که بچه‌های برادر شوهرم هم به بچه‌ها میگفتن دایی عبدالله فقط دایی شما نیست، دایی ما هم هست. یکی از همرزمای شهید تعریف میکرد، میگفت یه شب تو سوریه با بچه ها دور هم نشسته بودیم و شوخی میکردیم. به شوخی با آقای عبدالله گفتم اگه تو شهید بشی میدونی چند نفر بعد تو به ردیف جایگاه و درجهشون بالا میاد؟ آقای عبدالله هم خندید و حرفی نزد. بعد شهادتش خوابشو دیدم، سوار بر ماشین شده بود که بره، دیدم شیشه رو پایین کشید و با لبخندی به هم گفت ما که رفتیم، شما سرگرم جایگاه و درجهتون باشید.
ای که اسمت یه ستاره است توی قربت خیابون، زیر سایت قد کشیدم مثل گنچه ها تو بارون، تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره. تو پریدی تو مبادا دل آسمون بگیره، تا روزای زندگیمون سرد و بی صدا نمیره تا روزای زندگیمون، سرد و بی صدا نمیره.
آقای شهید قاسمزاده خیلی نسبت به بیت المال حساس بود، نسبت به بیت المال بیش از حد حساس بود. مثلا مسئول نیرو انسانی و کارگزینی میگفت که خب ساعت مثلا کارت ورود و خروجی که داشتیم صبح، مثلا اکثر مواقع بعد از نماز صبح، یعنی ساعت کاری ما که مثلا 7 شروع میشه، میگفت 6 همه هر روز کارت میکشید، بعد از ظهرم مثلا ساعت 5 6 7 غروب میرفت خونه. ولی این شهید بزرگوار هیچ وقت واسه خودش نه اضافه کار رد میکرد نه حق ماموریت. میگفت ما بیش از اینها به نظام و سپاه بدهکاریم، اب ندار. من میگم بابا حقته، حق زن و بچته. میگفت اب ندار، بذارید از حق من بره سمت بیت المال، از بیت المال سمت من. چون ممکنه من تو طول روز یه تیگاه مثلا خسته بودم، آقا کار اونطور که باید و شاید توان نذاشتم واسه کار بیت المال، اب نداره اون بیاد جای اینو پر کنه که من فردای قیامت من نمیتونم جوابگو باشم.
شیطان حکومت خیش را بر ضعف‌ها و ترس‌ها و عادات ما بنا کرده است و اگر تو نترسی و از عادات مذموم خیش دست برداری و ضعف خیش را با کمال خلیفت اللهی جبران کنی، دیگر شیاطین را بر تو تسلطی نیست.
و این خصیصه‌ای که داشت واقعا واسه مدیران امروزی که به فکر کندن از بیت المالن، اگه بشنون این صحبت‌ها رو خیلی خوبه. ما یه حاج آقای داشتیم، خدا حفظش کنه انشاءالله، هر جا هست خدا سلامتی بده، گفت که بچه ها سعی کنید همیشه از شما به سمت بیت المال بره، از بیت المال سمت شما نیاد. بعد دلیلش همین بود، میگفت ما درسته مثلا الان توی این دنیای امروزی فرقه های مختلف داریم توی اسلام، ولی همه اینا رو با همدیگه میگن بیت المال مسلمین. گفت یعنی یک ریالی اگه سمت شما بیاد، اون دنیا باید جواب 1,700,000,000 نفر رو بدید. آیا توانشو دارید جواب بدید؟ اگه میتونید جواب بدید بسم الله، ولی وقتی نذاشتید سمت شما بیاد راحتید، یه جوابی هم به کسی نداره. احادیث و روایات هم زیاده که خدا از حق الله میگذره، از حق الناس و اینا نمیگذره. و انشالله که حداقل این رفتار و خصیصه این شهید یه تلنگری بشه، یه چیزی بشه که انشالله بعضی از این مدیران و مسئولینی که تو این جامعه امروزی وجود دارن به خودشون بیان.
موندی با حسرت قدیمی، رفتن رفیقای سمی، به یاد شهید یدالله قاسمزاده که بین ما سینه زده گریه کرده تو این هیئت، به یاد همه شهدای مدافع حریم اسلام، زینبیون، حیدریون، فاطمیون، شهدای سوریه، شهدای ایران.
یکی از همرزمای شهید قاسمزاده میگفت شب آخری که با آقای عبدالله با هم بودیم دور هم نشسته بودیم و صحبت از کربلا و پیاده روی اربعین شد. آقای عبدالله دم گوشم آروم گفت امشب شهادت نامه ها را امضا میکنن. فردا موقعی که رفته بودیم منطقه شیخ سعید حلب، آقای عبدالله ترکش خورد. سری سوار ماشینش کردیم که برسونیمش درمونگاه. بین راه ازم آب خواست، ولی چون دیدم که خون زیادی ازش رفته گفتم آب برات ضرر داره. آقا کامل به اینجا که رسید دیدم اشکاش جاری شد، با حالت گریه برام تعریف میکرد. گفت که آخه من امید داشتم یدالله زنده میمونه، فکرشو نمیکردم یدالله شهید میشه و الا نمیذاشتم که یدالله لب تشنه به شهادت برسه. و ولی آقای عبدالله روز اربعین شهادت نامش رو از آغاش گرفته بود و با لب تشنه به قافله لب تشنگان کربلا خودش رسون.
ایران بازم پر از شهید، ایران
سینه بزن
هر جا قافله امید.